بعد 18 و 30 دقیقه به وقت ایران این صدایی که میشنوی صدای رادیو فرداست. اتحادیه وارد کنندگان دارو در ایران میگوید دولت برای واردات دارو ارز کافی نداده است. مردم هند در ابراز انزجار نسبت به تجاوز به یک دختر 23 ساله توسط 6 جوان تظاهرات گسترده‌ای به راه انداختند. هفته نامه تایم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را به عنوان مرد سال 2012 برگزید. سلام بر شما، خوش آمدید به این بخش خبری. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو در واکنش به گزارش بانک مرکزی مبنی بر پرداخت 2.3 میلیارد دلار در 9 ماه برای واردات دارو اعلام کرد که فقط 1/3 ارز مورد نیاز واردات دارو و به عبارتی 997 میلیون یورو به این امر اختصاص داده شده که از این میان تنها معادل 637 میلیون یورو به شرکت‌های وارد کننده پرداخت شده است. به گزارش ایرنا، ناصر ریاهی از که از مسئولان ارشد مجمع عالی واردات است گفته است که بخشی از این مبلغ به دلایل مختلف از جمله محدودیت‌های بانکی و تبعات غیر مستقیم تحریم‌ها برگشت خورده و بخشی دیگر نیز در قالب ارزهای اصلی یعنی دارو و یورو پرداخت نشده، بلکه به صورت یوان چینی و روپیه هندی بوده که محدودیت‌های خاص خود را دارند. مردم هند در ابراز انزجار نسبت به تجاوز به یک دختر 23 ساله توسط 6 جوان تظاهرات گسترده‌ای به راه انداختند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در دهلی نو پلیس برای جلوگیری از خشونت تظاهرکنندگانی که در صدد هجوم به مقر نخست وزیر ایالتی برآمده بودند، مجبور به استفاده از ماشین‌های آب‌پاش شدند. همراه با ابراز خشم مردم، مانموهان سینگ نخست وزیر و سونیا گاندی دبیر کل حزب حاکم در بیانیه‌های عمل ضد انسانی 6 متجاوز را با عنوان عملی شنی به شدت تقویه کردند. تا کنون 4 نفر از جمله راننده اتوبوس دستگیر شدند و تلاش برای دستگیری 2 نفر دیگر ادامه دارد. هفته نامه تایم باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را به عنوان مرد سال 2012 برگزید. هفته نامه تایم می نویسد که تجدید انتخاب تاریخی آقای اوباما در ماه گذشته به رغم میزان بالای بیکاری و دیگر چالش ها معرف نمادی از ویژگی ها و دیگرگونی ها در ترکیب جمعیتی آمریکا بود. سردبیر هفته نامه تایم روز چهارشنبه در گفتگو با برنامه بامدادی شبکه تلویزیونی NBC ضمن اعلام این خبر گفت که رئیس جمهوری آمریکا نماد فرهنگ نوین این کشور و نماد این دگرگونی است. ملاله یوسفزای، دختر 13 ساله پاکستانی که به خاطر تلاش برای حق آموزش دختران توسط یک تروریست طالبان مورد سوء قصد قرار گرفته بود، کاندیدای دیگر برای کسب عنوان شخصیت سال 2012 میلادی است. و به گزارش آسوشیتد پرس، UBS بزرگترین بانک سرمایه‌گذاری سوئیس اتهام تقلب و جریمه 1 میلیارد و 500 میلیون دلاری نهاد بین‌المللی نظارت بر امور بانکی را پذیرفته است. بعد از بانک بارکلی بریتانیا، UBS دومین بانک بزرگی است که اتهام تقلب را پذیرفته. جریمه 1 میلیارد و 500 میلیون دلاری به نهادهای قانونی در کشورهای آمریکا، بریتانیا و سوئیس پرداخت خواهد شد. یک هفته پیش هم HSBC بزرگترین بانک بریتانیایی به اتهام پولشویی به پرداخت جریمه نزدیک به 2 میلیارد دلار محکوم شد.
من آرش هستم.
دهانیم تا 12 شب.
سلام به هموطنان عزیز و به شنوندگان رادیو فردا. شب یلدا رو میخوام پیشاپیش به همه تون تبریک بگم.
30 آذر یلدا با فردا،
پنجشنبه شب در کنار شما هستم در رادیو فردا.
دهانیم تا 12 شب
شما رو میبینم. I love you.
با فردا.
اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی درباره برنامه‌های رادیو فردا دارید، میتونید به شماره پیامگیر ما زنگ بزنید: 20420221122112. در ادامه شنونده مجله هفتگی صحنه خواهید بود، کاری از همکارم بابک غفوری آذر. اما قبل از اون من از شما خداحافظی میکنم، همکارانم در بخش‌های بعدی بار دیگر با شما خواهم بود.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، بابک غفوری آذر هستم و این 49مین شماره مجله هفتگی صحنه است، مجله‌ای که در آن از سینما و تئاتر می‌شنوید.
سینمای ایران.
با وجود انتشار اخباری مبنی بر احتمال دستیابی به مصالحه‌ای میان سازمان سینمایی و حوزه هنری در زمینه نمایش فیلم‌های تحریمی، اما در هفته گذشته همچنان این اختلافات ادامه پیدا کرد و حتی شورای صنفی نمایش اعلام کرد که سینما آزادی از بین سینماهای سرگروه اکران کنار گذاشته شده و جایش را سینما فرهنگ گرفته است. به این ترتیب عملاً مهمترین سالن سینمای ایران در چرخه اقتصادیش از گردونه اکران حذف شده و این تصمیم مهمترین اتفاق در مجموعه رویدادهای ماه‌های اخیر در زمینه اختلاف میان نهادهای فرهنگی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. مهدی عبدالله زاده، منتقد و نویسنده سینمایی، درباره دلایل باقی ماندن این اختلاف و حذف عملی سینما آزادی از چرخه اکران میگوید:
برمیگرده به موازی کاری و ساختارهای موازی در سطح کشور که در همه عرصه‌ها از جمله سینما هم وجود داره. بنابراین میشه گفت که بخشی از این مشکلات هم به این برمیگرده که ما یک متولی مشخص برای سینما نداریم و وقتی که دو تا سازمان و یا دو تا مرکز مختلف دارن همزمان و یک زمینه دارن نظارت میکنن، این مشکلات به هر حال به وجود میاد. یادمون نره که به هر حال حوزه هنری زیر مجموعه ای از سازمان تبلیغات اسلامی هست که مستقیما زیر نظر رهبری اداره میشه و در شرایطی که در سطح کلان شاهد این هستیم که بین رهبری و احمدی نژاد و تیمش تنش زیادی وجود داره، میشه این تنش رو هم زیر مجموعه از تنش‌های کلی بین ساختارهای زیر مجموعه رهبری و زیر مجموعه احمدی نژاد دونست. نکته دیگه که باید بهش اشاره بکنم این هستش که رئیس شورای صنفی نمایش که الان سید ضیاء هاشمی هست، او خودش کسیست که سالها سرپرستی سینماهای حوزه هنری رو به عهده داشت و سابقه طولانی در پست‌های مدیریتی مختلف در حوزه هنری داشته و تعداد زیادی از کسانی که مثل فضیاء هاشمی در مجموعه حوزه هنری قبلا کار میکردن الان در وزارت ارشاد مستقر شدن و به نوعی یک جور گروکشی یا انتقام گیری یا به هر حال هر چیزی که اسمش رو بشه گذاشت هم میشه حس کرد در این بین.
ادامه اختلافات فعلی باعث افزایش نگرانی‌های سینماگرانی شده که از ابتدای بروز این مناقشه بارها نسبت به تبعات تداوم این مشکل بر کلیت سینمای ایران هشدار داده بودند. این هفته نیز مجمع فیلمسازان سینمای ایران در بیانیه‌ای نسبت به آنچه مرگ قریب الوقوع سینمای ایران خوانده هشدار داد. در این بیانیه شدیداللحن از تلاش‌های جریانی برای قتل سینمای ایران صحبت شده و آمده که اگر تدبیر خردمندان این جریان را متوقف نکند، رفته رفته و در آینده‌ای بسیار نزدیک شاهد مرگ این سینما خواهیم بود. مهدی عبدالله زاده درباره تأثیر تداوم وضع موجود بر کلیت سینمای ایران اعتقاد دارد:
طبیعتاً این وضعیتی که من میبینم معناش یک بنبست و در بنبست هم هیچ اتفاقی نمیفته. وقتی که از یک سو حوزه هنری صاحب بهترین سینما هست و از سوی دیگه اون نرم افزار در اختیار وزارت ارشاد هست، طبیعتاً هیچ کدوم از این دو به تنهایی نمیتونن کار رو پیش ببرن مگر اینکه با هم دیگه به یک توافق برسن و در شرایطی که توافقی وجود نداره معناش این خواهد بود که بنبست پیش رو خواهد بود و عملاً وضعیت اکران از این که هست بدتر خواهد شد.
در اکران سینماها فیلم خبرساز من مادر هستم همچنان فروش بالایش را حفظ کرده و در حال رسیدن به مرز فروش 1 میلیارد تومان در کل ایران است. بعد از این فیلم نیز فیلم بی خود و بی جهت پرفروشترین فیلم است که فروشش در تهران به رقم 370 میلیون تومان رسیده است.
هنوز شیر میخوره؟
به باباش رفته.
من تا دوم دبستان و بعد شیشه رو دادن به بوس.
چی شده؟ آقا فرام
همسون شد؟
فرام
ماهواره
ما ماهواره رو بس کنیم. خب کانال بقیه کانال ها رو قفل میکنیم، باز بمونه جمهوری اسلامی. خوبه
اینو بده به اون آقایی که پاره است.
من به نظرم راه حل خوبیه
این. با فروش شدن این فیلم ها که هر دو از آثار تحریم شده ی حوزه هنری هستند، عاملی شده تا سازندگان این دو فیلم همراه 4 فیلم دیگر تحریم شده ی حوزه هنری در نامه‌ای به محسن مؤمنی رئیس حوزه هنری از استقبال مخاطبان به عنوان نشانه ای از رد اظهارات مدیران حوزه هنری در غیر اخلاقی و ضد ارزشی بودن فیلمهایشان یاد کرده و بنویسند که حاضرند با مدیران حوزه هنری در انظار عمومی گفتگو کنند.
سینمای جهان
قابل پیش بینی بود که با آغاز اکران نخستین قسمت از سری فیلم های هابیت با نام سفر غیر منتظره ساخته پیتر جکسون گیشه های سینماها در دنیا به تسخیر این فیلم درآید. این ساخته تازه سازنده سری فیلم های ارباب حلقه ها که بر مبنای اثری به همین نام نوشته جی آر آر تالکین ساخته شده، در واقع پیش درآمدی بر وقایع فیلم ارباب حلقه ها محسوب می شود و برخلاف فیلم های معمول به شکل 48 فریم در ثانیه فیلم برداری شده است. این شیوه باعث می شود تصاویر فیلم بر پرده سینما وضوح تصویری بسیار بالایی داشته باشند.
Far to the east, over ranges and rivers, lies a single solitary peak. The dwarves are determined to reclaim their homeland.
هابیت در آمریکای شمالی با 85 میلیون دلار فروش ضمن قرار گرفتن در صدر جدول رکورد فروش یک فیلم در ماه دسامبر را شکست. مجموع فروش این فیلم در کل دنیا نیز تنها پس از یک هفته اکران به 223 میلیون دلار رسیده است.
So, this is the Hobbit.
You asked me to find the 14th member of this company and I have chosen Mr. Baggins.
Me? No.
Hobbits can pass unseen by most if they choose, which gives us a distinct advantage.
We will seize this chance to take back Erebor.
این هفته پس از اعلام نامزدهای جوایز معتبر گلدن گلوب بر فروش فیلم لینکلن که بیشترین نامزدی در این جوایز را داشته افزوده شده و این فیلم پس از 6 هفته اکران مجموع فروشش را از 100 میلیون دلار گذرانده. فیلم دیگری هم که با اعلام نامزدهای جوایز گلدن گلوب افزایش فروش داشته ساخته یه تحسین شده یه دیوید اوراسل با نام کتاب بارقه امید است که با وجود اکران در تنها 371 سالن 17 میلیون دلار فروش کرده است. این فیلم هفته گذشته در جوایز فیلم ساتلایت جوایز اصلی از جمله جایزه بهترین فیلم، بهترین کارگردان و بهترین بازیگران مرد و زن را به دست آورد.
What are you going to do with yourself?
I'm getting trim, getting really fit for Nikki.
Patrick, she left. She's gone.
Doc, I have one incident. I come home from work, I see my wife in the shower. I pull the curtain back. So yeah, I snapped.
هفته پیش فیلم استاد ساخته یه تازه پل تامس اندرسون نیز از سوی انجمن منتقدان فیلم تورنتو به عنوان بهترین فیلم سال انتخاب شد.
تئاتر
اتفاقات مربوط به نمایش ترن هفته پیش نیز ادامه یافت و با آنکه گفته شد این نمایش با حذف یک بخش کامل مجوز اجرا گرفته، اما نیما دهقان کارگردانش با برپایی نشستی رسانه‌ای به این تصمیم اعتراض کرد. گفته شده حذف این بخش با تصمیم مؤسسه روایت فتح گرفته شده و این مؤسسه در صورت حذف این بخش حاضر به حمایت مالی از نمایش شده. کارگردان ترن در نشست خبریش گفت ممکن است نمایشش در صورت عدم حمایت مالی اجرا نشود. در تالارهای نمایشی از روز جمعه قرار است اجرای تازه‌ای از نمایشنامه معروف هملت به کارگردانی رضا گوران در تماشاخانه ایران شهر با بازی چهره‌هایی چون صابر عبر، آتیلا پسیانی و بهناز جعفری به روی صحنه برود. از میان آثار در حال اجرا هم نمایش‌های نویسنده مرده است کاری از آرش صادقی در تالار سایه مجموعه تئاتر شهر و چاله کاری از سهیل بیرقی در تماشاخانه تازه تأسیس پارین مورد توجه قرار گرفته است. این شماره مجله هفتگی صحنه نیز به پایان رسید. ایمیل صحنه@radiofardo.com آماده دریافت نظرات و دیدگاه‌های شماست. روز و شب خوش.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.